بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ثم لا یخفا انه لا اشکال فی صحت الصلاة مطلقا فی الدار المغصوبه علی القول بالامتناع. بحث ما در این خصوص بود که اگر مکلف فعلی رو انجام بده به حرام، ولیکن برای ترخیص از حرام اونم اضطراراً، آیا حکمش چی هست؟ مأمورون به هست، منهی عنه هست، منات نهی موجود هست، پنج قول گفتیم اینجا مطرح هست. ولیکن بحث امروز ما در مورد ثمره بحثه، یعنی کسی اومده وارد دار مغصوبه شده و میخواد از این دار مغصوبه خارج بشود برای ترخیص از حرام. حالا در حال خروج بیاد نمازشو اینجا انجام بده، آیا این نماز نماز باطل هست و یا نماز صحیح هست؟ خب بنابر اون اقوالی که مطرح کردیم اینجا اقوال مختلف میشه، یعنی حکمی که آقایون میکنن مختلف هست. ما یه سال بحث اینه که ما در این حالت که خروج از زمین قطعی هست، یا قائل به اجتماع امر و نهی هستیم و یا قائل به امتناع امر و نهی هستیم. اگر قائل به اجتماع امر و نهی باشیم که این نماز صحیح هست، چرا؟ برای اینکه امر بهش تعلق گرفته و نماز صحیح هست، امتثال امر شارع مقدس هم شده گرچه معقول هست. اما اگر امتناعی بشیم از دو حالت خارج نیست، این شخص مکلف یا در ضیق وقت باید نمازشو بخونه، اگر نخونه نمازش قضا میشه، یا در وسعت وقت. اگر در ضیق وقت بازم از دو حالت خارج نیست، یا لا به سوء اختیاره، بدون سوء اختیار وارد زمین قصبی شده، یا اینکه به سوء اختیار وارد زمین قصبی شده حالا که میخواد خارج بشه میخواد نمازش بخونه. اگر لا به سوء اختیار باشه که این نماز با صحیح هیچ اشکالی ندارد، اما اگر به سوء اختیار باشد که محل بحث ما همینجا میشه، اینجا اقوال حکما با هم فرق میکنه، فقها با هم فرق میکنه. شیخ انصاری که قائل بود این فقط مأمور به هست و منهی عنه نیست، حتی منات نهی هم موجود نیست، بنابر مسلک شیخ انصاری اینجا نماز صحیح میشه حتی اگر به سوء اختیار باشه. چرا؟ برای اینکه امر فعلی به این صلاة تعلق گرفته و اتیانش باعث امتثال امر شارع مقدس خواهد شد. یا اینکه ما امتناعی شدیم و جانب امر را مرجح بر جانب نهی میدانیم، چون امتناعی ها از دو حالت خارج نیستن، یا جانب امر را مرجح میدانن و یا جانب نهی را مرجح میدانند. اگر جانب امر را مرجح بر نهی بدانیم، بگیم اینجا امر فعلی هست، بازم این صلات میشه صلات صحیحه. و اما اگر جانب نهی را مرجح دانستیم و مسلک مرحوم آخوند رو پذیرفتیم که این در زمین قصبی بودن، این خروج نه مأمور به و نه منهی عنه به نهی فعلی، بلکه منات نهی موجوده، این نماز میشه نماز فاسد و باطل. بنابراین ثمره بحث اینجا فرق میکنه بین شیخ انصاری و مرحوم آخوند. همین صور در صورتی بود که ما قائل به ضیق وقت بشیم، اما اگر وسعت وقت داشته باشیم اونم از دو حالت خارج نیست، یا امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست یا امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نیست. اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدش باشه، اینجا نماز نماز باطل خواهد بود. چرا؟ برای اینکه نهی به عبادت تعلق گرفته و نهی هم که به عبادت تعلق گرفته موجب فسادش میشه، نماز میشه نماز باطل. و اما اگر کما هو الحق که مرحوم آخوند پذیرفتن که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نیست، اینو قائل بشیم، باز اینجا نماز میشه نماز صحیح. حتی وسعت وقت دارد و ما امتناعی هم بشیم، میتونیم بگیم این نماز نماز صحیح هست بنابر مسلک مرحوم آخوند، ولو این که امر فعلی هم به اون تعلق نگرفته باشد. چرا؟ برای این که همون منات و ملاک و محبوبیت ذاتیه صلات یکفی در صحت صلات. گفتیم دو تا مبنا اینجا هست، بعضی ها صحت صلات را متوقف بر امر فعلی میدانند، حتما باید شارع مقدس امر فعلی کرده باشه به عبادت تا صحیح باشه. بعضی هم مانند مرحوم آخوند میگن همین که محبوبیت ذاتی داشته باشد این عبادت یکی در صحت صلات. این از ثمره بحث. اگر اجتماعی بشویم، اگر امتناعی بشیم، امتناعی اگر سعه وقت باشه و یا ضیق وقت باشد. امر اول از تنبیهات تمام شد، میرسیم به امر ثانی. امر ثانی این هست که ما اگر در بحث اجتماع امر و نهی قائل به امتناع امر و نهی بشویم، این امتناع امر و نهی می شود صغرا برای باب تزاحم، نه اینکه صغرا بشود برای باب تعارض. قبلا اینا رو هم بحث کردیم که فرق بین باب تعارض، باب تزاحم و باب اجتماع امر و نهی در چی هست. صفحه 23 ما یحصلش این شد که اگر منات این حکمین موجود باشد، می گفتیم از باب اجتماع امر و نهی، اما اگر یکیشون از این حکمین منات نداشته باشد یا هر دوتا منات نداشته باشد، از باب تعارض خواهد. حالا اینجا هم بحث همینه که ما اگر امتناعی شدیم، این می شود صغرا برای باب تزاحم نه باب تعارض. باب تزاحم و باب تعارض دو تا فرق عمده دارند. یک فرق این که در باب تعارض ما مناتی برای حکمین نداریم، حالا یا احدهما یا کلیهما، ولیکن در باب تزاحم اینها منات برای حکمشون موجود هست. این یک. و دوم این که در باب تعارض مرجحات باب تعارض فرق میکنه با مرجحات باب تزاحم. در مرجحات باب تعارض ما میایم بحث میکنیم که اگر چیزی اقوا دلالتن یا اقوا سندن باشد، این باید بهش تمسک بکنیم، به خلاف باب تزاحم که اونجا در مورد اقوا دلالتن و اقوا سندن بحث نمیکنیم، چون منات هر دوتا حکم موجود هست. اون مرجحاتش رو این میاد که اگر این مثلا امرش امر موسع باشد یا مزیق باشد، کدوم از اینها مقدم است. میگیم مثلا امر مزیق مقدم بر امر موسع است. بنابراین مرجحات باب تعارض غیر از مرجحات باب تزاحم است. و اینجا هم که ما داریم بحث میکنیم اگر امتناعی شدیم، مثلا میگیم آقا صلات فی الدار المغصوبه نمیتواند هم مأمورون به باشد و هم منهیون عنه باشد، اینجا از باب تزاحم این دوتا حکم با هم تزاحم پیدا میکنن یا از باب تعارض هست. اگر تعارض باشه یعنی یکی اصلا منات ندارد، ساقط میشود، ولی اگر تزاحم باشد هر دوتا منات دارند، ولیکن یکی مثلا اگر موسع باشد یا مزیق باشد، مزیق مقدم بر موسع میشه. مرحوم آخوند میگه که این امتناع از صغرویات باب تزاحمه نه از صغرویات باب تعارض. بنابراین حالا که شد جز صغرویات باب تزاحم، از دالت خارج نیست. یا اینکه غالب این حکمین احراز میشود، اقوای این حکمین احراز میشود بنابر مرجحات باب تزاحم، خب فبهل مطلوب تمسک میکنیم به همون چیزی که اقوا هست. یا اینکه اون غالب و اقوا احراز نمیشود، اونجایی که احراز نمیشود از سه حالت خارج نیست. یا اینکه هر دوتا حکم حکم فعلی هستند، یعنی هم امر فعلی هست و هم نهی فعلی هست، یا یکی فعلی هست یکی انشائی، و یا اینکه هر دو انشائی هست. اونجایی که ما اقوار و احراز نکردیم و غالب و احراز نکردیم از حالت خارج نیست، یا اینکه هر دو تا حکم فعلی هستن، یکی فعلی یکی اقتضایی، یا اینکه هر دو اقتضایی هست. اما اگر هر دو تا حکم فعلی باشند، یعنی هم امر فعلی باشد و هم نهی فعلی باشد، اینجا میشه از باب تعارض بالعرض، یعنی متزاحمین به ذات هستند ولی چند متعارضین بالعرضند. مرجحات باب تعارض ما اینجا چیکار میکنیم؟ ساری و جاری میدانیم. لذا میگیم هر کدوم از اینها اقوا دلالتن یا اقوا سندن باشد به همون عقد بکنیم. بنابراین دقت بکنیم، مرحوم آخوند میگه که این از باب تعارض متعارضین به ذات نیست، بلکه متزاحمین به ذات هستند. حالا هر دوتا که وقتی فعلی شدند، با اینکه منات هر دوتا موجود هست، ما میام چکار میکنیم؟ مرجحات باب تعارض را بالعرض ساری و جاری میدانیم. یعنی هر کدوم که اقوا دلالتن باشد، حالا یا امر یا نهی، همونه میگیریم عقد میکنیم، یا اقوا سندن باشد همون را عقد میکنیم. این در صورتی که هر دوتا فکر حکم فعلی باشد. پس میشوند متزاحمین به ذات، چون منات هر دو حکم موجوده، ولی چون هر دوتا حکم فعلی هست، امر و نهی فعلی هست، میشوند متعارضین بل عرض به تبع. این در جایی که دوتا حکم فعلی باشد. اما اگر یکی فعلی باشد یکی انشایی باشد، مثلا امر فعلی هست، امر به صلات فعلیه، ولی که نهی از صلات انشایی هست، به مرتبه فعلیت هنوز نرسیده، خب این حکمش روشنه که ما باید تمسک به حکم فعلی بنماییم. حکم فعلی مقدم بر حکم انشایی هست. و یا این که هر دوتا انشایی هست، امر به صلات و نهی از صلات در دار مکتوب هر دوتا انشائی است، به مرتبه فعلیت نرسیده است. اینجا میگه رجوع به اصول عملیه باید بکنیم که آیا فعلیت پیدا کردن یا فعلیت پیدا نکردن شک در تکلیف میشود و جاری مجرای اصل براءت خواهد شد. ما یحصل بحث در امر دوم این شد که ما اگر امتناعی بشویم، این از سغربیات باب تزاحم خواهد بود، نه از سغربیات باب تعارض. اگرم توی باب تعارض بره، بالعرض و المجاز هست. بالعرض میگن متزاحمین به ذات هستن و متعارضین بالعرض. همه این حرفا رو زد تا در مقابل شیخ انصاری یک حرفی رو زده باشه مرحوم آخوند. شیخ انصاری میگه وقتی این امر و نهی با هم تنافی پیدا کردند، اینها اگر تخصیص میخورن، تخصیصش از باب تعارض هست، یعنی تخصیص عرفی هست نه تخصیص عقلی. و اما بیان ذالک، ما تخصیص دو گونه داریم، اینا جزء امهات بحثای اصول هست که کم جایی این مسائل گیر میاد. تخصیص دو گونه هست، یا تخصیص عرفی داریم و یا تخصیص عقلی داریم. تخصیص عرفی در باب تعارض هست، تخصیص عقلی در باب تزاحم هست. و ما باب تزاحم را نباید با باب تعارض خلط بکنیم. همه روزه ای هم که مرحوم آخوند خوند همین بود که باب تعارض با باب تزاحم خلط نشود، تا تخصیص این دوتا بابم با هم خلط نشود. فرقشون در چیه؟ تخصیص باب تعارض که بهش تخصیص عرفی هم میگویند این هست، مثلا ما یک حکم داریم اکرم العلماء، یک حکم هم داریم لا تکرم مثلا الفاسق منهم، فاسق از اینها رو اکرام نکن. دو تا حکم داریم. خب این میشه از باب چی؟ اگر از باب تعارض باشند، اگر از باب تعارض باشند، خب اینجا تخصیص میخوره. تخصیصش میشه هست که عالم عادل را شما بگیر چه کار بکن؟ اکرام بکن، ولیکن عالم فاسق را اکرام نکن. این نه حکم فعلی دارد و نه حکم انشائی دارد. حاکم عالم فاسق نه دیگه حکم اقتضایی دارد و نه حکم فعلی دارد، اصلا هیچ مناطی برای احترامش و اکرامش نیست. بین میگن تخصیص عرفی، یعنی هم اقتضاءً و هم فعلا اینو از اون تحت عام خارج میکنه، به خلاف تخصیص عقلی که در باب تزاهم هست. تخصیص عقلی میگن از ضرورت و تتقدر و به قدرها، ضرورت به قدر خودش میاد تخصیص میزنه. بنابراین ما اگر امر به صلات داریم و نهی از زمین تصرف در زمین مغصوب داریم، اگر این جانب نهی مرجح شد، نمیتونیم بگیم صلات اصلا امر شعنی هم ندارد، فقط میاد فعلیتش رو برمیدار. از ضرورت و تتقدر رو به قدر آقا، همین که بگید دیگه امر به صلات فعلی نیست، نه اینکه امر به صلات شعنی هم نباشد. منات موجود هست، شعنیت امر به صلات هست، فقط فعلیتش رو برداشت. بنابراین اگر اومد این مانع مفقود شد، یعنی نهی که تصرف در زمین غیر هست به واسطه نسیان، به واسطه جهل، اگر این مانع مفقود شد، امر شعنی به صلات هست و مقتضی تام می شود و باعث صحت صلات باشد. به خلاف شیخ انصاری میگه این تخصیص، تخصیص چیه؟ عرفیه. یعنی اگر ما نهی از تصرف در زمین مغصوب داریم، اصلا امری به صلات نداریم، نه فعلا و نه اقتضاء. بنابراین اگر اومد مانع برداشته شد، یعنی نهی برداشته شد، به واسطه چی؟ به واسطه نسیان. اگر نسیان انسان داشته باشه، این نهی براش فعلی نمی شود. اگر جهل به موضوع داشته باشد که این زمین قطعی هست یا نیست، نهی فعلی نمی شود. حالا اینجا ثمره مشخص میشه. شما اگر تخصیص رو از باب تعارض بدانید، این نماز میشه نماز چی؟ بفرمایید باطل دیگه. چرا؟ برای این که دیگه امر به صلات نه امر فعلی است و نه امر شعنی، هیچ مناط ندارد. اما اگر تخصیص را از باب تخصیص عقلی باب تزاهم دانستید، میگین امر به صلات فقط اون فعلیتش مرتفع شد، ولیکن اون امر شعنیش هست. حالا که امر شعنی هست و مانع مفقود شد، ما چیزی به نام نهی اینجا نداریم، همون امر شعنی باعث می شود که مقتضی تام باشد، مبتلا به مانع هم نیست و باعث صحت صلات بشه، به خلاف شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه اینجا نماز نماز باطل هست. چرا؟ برای اینکه تخصیص، تخصیص از باب تعارضه. تخصیص باب تعارض یعنی تخصیص عرفی، یعنی حکم را فعلا و اقتضاءا مرتفع می کند، به خلاف تخصیص باب عقل، تخصیص عقلی که باب تزاهم است، یعنی فقط حکم را فعلا مرتفع می کند. اما اون امر اقتضایی هست، اون امر اقتضایی اگر زمانی اون مانعش مفقود شد، باعث صحت عبادت می شود. لذا مرحوم آخون میگه شیخ انصاری شما خلط نکن بین باب تعارض و باب تزاهم. باب تعارض یعنی اصلا منات و حکم برداشته می شود، حتی اقتضاء، به خلاف باب تزاهم که تخصیصش تخصیص عقلی است نه تخصیص عرفی. تخصیص عرفی ما میگیم وقتی که این داره میگه اکرم العالم، از اون طرف هم میگه عالم فاسق را اکرام نکن، یعنی دیگه اون عالم فاسق نه امر فعلی دارد و نه امر اقتضایی، اصلا هیچ مناطی برای اکرامش نیست، که علم یکنه. به خلاف باب تزاهم وقتی که امر به صلات میکنه و نهی از تصرف در زمین مغصوب میکنه، ما میگیم اینجا تخصیص میزند امر را، اگر جانب نهی را مرجح بدانیم دیگه، اگر جانب نهی مرجح باشد داره امر رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه، یعنی اینجا نماز فعلیت ندارد، نه اینکه اقتضا هم نداشته باشد. تمام حرف مرحوم آقوم اینجایی که امر اقتضاییش مرتفع نمی کند، اون محبوبیتشو داره ولیکن به مقام فعلیت نمیرسه. حالا اگر اومد مانع مفقود شد، مانع چیه؟ نهی از تصرف در زمین قصبی. چجوری مفقود بشه؟ به واسطه نسیان، به واسطه جهل، به واسطه استرار. حال گاهن بله استرار میاد نهی فعلی رو برمیداره، مانع مفقود شد. آیا ما امر داریم یا نه؟ بنابر مسلک شیخ انصاری دیگه اینجا امری نداریم، حتی امر اقتضایی هم نداریم، ولیکن بنابر مسلک مرحوم آخوند امر اقتضایی داریم و یکی در صحت صلات. همین امر اقتضایی یکی در صحت صلات. ما یفتل بحث که دیگه تطبیق بکنیم، فرق هست بین تخصیص عرفی در باب تعارض و تخصیص عقلی در باب تضاد. تخصیص عرفی حکم را اقتضاءا و فعلا مرتفع می کند، به خلاف تخصیص عقلی باب تزاهم که فقط حکم را فعلا مرتفع می کند، که انهو اون دیگه میشه به نحو لا اقتضاء، بلکه این میشه مقتضی مبتلا به مانه. خروج حکم در تخصیص عرفی از باب عدم اقتضاء، یعنی اصلا مناطش موجود نیست، و خروج تخصیص عقلی از باب مقتضی مبتلا به مانع. خیلی بحث مهمیه، در صورت ما تو ذهن ما همیشه اینه که تخصیص یه گونه هست، تخصیص عرفی داریم. این جز شاهکارهای مرحوم آخونده که بگه آقا ما غیر از تخصیص عرفی باب تعارض، تخصیص عقلی باب تزاهم داریم که حکم را فعلا مرتفع می کند. لذا اگر مانع مفقود شد، همون امر اقتضایی یکی در صحت عبادت. و اما پس ثم لا یخفا انه لا اشکال فی صحت صلات مطلقا فی الدار المغصوبه. صفحه 60 شن چنین هست که هیچ اشکالی در صحت صلات نیست مطلقا در دار مقصوب، علل قول بل اجتماع. ما اگر اجتماعی بشیم میگیم صلات در دار مقصوبه در هنگام خروج از زمین قصبی مطلقا جایز است، میخواد به سوء اختیار باشد یا به سوء اختیار نباشد. و اما علل قول بل امتناع، اما اگر قائل به امتناع اجتماع امر نشدیم، آیا حکم این صلات در دار مقصوب در هنگام خروج چی هست؟ فکذالک صحیح هست مع الاصرار الی الغصب لا بسوء الاختیار. اگر چی باشد؟ این صحیح هست اگر اصرار داشته باشیم، بالای اصرار می نویسین، یعنی در صورت ضیق وقت، در هنگامی که ما ضیق وقت داشته باشیم، لا بسوء الاختیار، اونم به سوء اختیار نباشد، خب اینجا نماز نماز صحیح خواهد. او معهو، یعنی اگر با سوء اختیار ما وارد زمین قصبی شدیم، آیا حکمش اینجا چی هست؟ او معهو ولکنها وقعت فی حال الخروج علی القول بکونه مأمورا به بدون اجرا حکم المعصیت علی کذالک، یعنی بازم صحیح هست اگر به سوء اختیار باشد، ولیکن بنابر قولی که ما به کونهی، یعنی اون خروج را مأمورن به بدانیم بدون این که منات معصیت موجود باشد. این قول کیه؟ قول شیخ انصاری. یعنی بنابر قول شیخ انصاری حتی اگر به سوء اختیار باشد و در ضیق وقت باشد، نماز نماز صحیح خواهد. این یک. یا این که ما بگیم جانب امر مرجح بر جانب نهی، چون اگر امتناعی بشیم از دولت خارج نیست، یا جانب نهی را مرجح میدانیم که ما هو فی المشهور، و یا جانب امر را مرجح میدانیم. اگر جانب امر مرجح باشد، بازم نماز میشه نماز صحیح. او مع غلبت ملاک الامر على النهی مع ضیق الوقت، غالب باشد ملاک امر بر ملاک نهی در صورتی که ضیق وقت باشد، یعنی جانب امر را مرجح بر جانب نهی بدارد. این همه در صورت چی بود؟ ضیق وقت. اما اگر در وسع وقت بودیم، در وسعت وقت بودیم، اون متفرع بر این هست که امر به شیء را ما مقتضی نهی از ضدش بدانیم یا نداریم. اگر مقتضی نهی از ضدش نباشد کما هو الحق که مرحوم آخوند قائل هست، باز نماز میشه نماز صحیحه. و اما اگر مقتضی نهی از ضد خاصش باشد، نماز میشه نماز باطل. اما مع السعه، اگر ما در سعه وقت بودیم، فصحت و عدم این صحت مبنیان على عدم اقتضاء الامر بالشیء للنهی عن الضد و اقتضائه، مبنی بر عدم اقتضاء امر بالشیء از نهی امر بالشیء که مقتضی نهی از ضدش هست، یا اینکه مقتضی باشد. اگر مقتضی نباشد صحیح می شود، اگر مقتضی باشد باطل می شود. مرحوم آخون چون خودش قائل به عدم اقتضاء هست، اونو مقدم کرد دیگه، عدم اقتضاء امر به شیء که مقتضی نهی از ضد خاصش بشه. فان الصلات فی الدار المقصوبه، صلات در دار مقصود، و ان کانت مصلحتها غالبتا علی ما فیها من المفسده، اگر چه مصلحت این نماز خوندن باز غالب است بر مفسده نخواندن نماز، ولی کن الا انه شأن چنین هست، لا شبهت فی ان صلات فی غیرها تضادها، نماز در غیرها، این غیرها به دار مقصوبه میخوره ضمیر، نماز در غیر دار مقصوب با این مضادت پیدا میکند. یعنی شما نماز رو در یه جای مباح بخونی یا در یه جای قصبی بخونی، معلومه در جایی که مباح باشد هیچ منقصتی ندارد، ولی که در جایی که مقصود باشد منقصت دارد. بناء علی انه که شأن چنین هست، لا یبقا مجال مع احدهما للاخرى، مجالی نمیماند برای یکی از اینها نسبت به دیگری، یعنی مجالی نمیماند در زمین غصبی تا زمانی که ما زمین مباح داشته باشیم، مع کونها اهم منها، کونها یعنی اون صلات در جای مباح اهم از اون صلاتی هست که در دار مقصوب هست، لخلوها، لخلو این نماز در مکان مباح، من المنقصت ناشعت من قبل اتحاد آمه الغرب، برای اینکه این نماز در مکان مباح خالی هست از منقصتی که، یعنی نقصان دیگه نداره، نقصانی که ناشی هست از قبل اتحاد این صلات با قصب، دیگه قصبیت را دارا نیست. خب حالا که اینطور شد، لکنه عرفت، بنابراین وقتی که اینطوری شد که انه یه نهی به این، یک امری به چی شده؟ به بفرمایید مکان مباح شده. امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد خاصش هست یا نیست؟ اون ضد خاصش چیه؟ در مکان مقصوب. اگر مقتضی بدانیم باعث بطلان نماز در دار مقصوب می شود، اگر مقتضی نداریم باعث بطلان نمی شود. لکنه عرفت عدم الاقتضا بما لا مزید علی، که ما گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش نیست، فالصلاة فی الغصب اختیارا فی ساعت الوقت صحیحتون، با اینکه سعه وقت داری به سوء اختیار هم هست، به سوء اختیار هست یا نیست؟ به سوء اختیار دیگه نیست، اینجا دقت بکنید، چون اگر به سوء اختیار باشد بنابر مبنای آخوند اینجا نماز نماز صحیح نیست. و ان لم تکن مأمورا بها، حتی اگر امر فعلی به اون نخوره این نماز نماز صحیحه. چرا؟ برای اینکه مسلک مرحوم آخوند این هست که محبوبیت ذاتیه فی الصلات یکوی در صحت عبادت، حتی اگر امر فعلی بهش نخوره. الامر الثانی، امر اول تمام شد با همه اطنابش، که ما اگر به اصرار اگر یک کار حرام انجام دادیم این مکفی هست یا نیست، یا به عبارت امروزی ها آیا اون هدف وسیله را توجیه می کند یا نمی کند. ما یحصلش این شد که اگر به سوء اختیار نباشد توجیه می کند، هدف وسیله را توجیه می کند. ولیکن جزء شما هستم غلط مشهوره که میگن هدف وسیله را توجیه نمی کند. تو مسائل اصولی هرچی می خونیم میگیم هدف وسیله را توجیه می کند. مثلا انقاذ غریق در یک زمین مغصوب، آیا شما میتونی دلیلی داشته باشی از زمین مغصوب بگذری این وسیله برای شما مباح بشود به خاطر اون هدف انقاذ غریق؟ میگیم بله، هدف وسیله را توجیه میکند اگر به سوء اختیار نباشد. الامر ثانی صغرویت المقام لکبر تزاحم، یعنی این بحث امتناع نه بحث اجتماع. دقت بکنیم، ما اگر قائل به اجتماع امر و نهی بشیم اصلا باب تزاحمی پیش نمیاد. اگر قائل به امتناع امر و نهی بشیم حالا بحث میشه که از باب تعارض است یا از باب تزاحم هست. مرحوم آخون میگه از باب چیه؟ تزاحم. صغرویت المقام لکبر تزاحم، یعنی این بحث صغرا پیدا میشه، صغرا درست میکند برای باب تزاحم اگر امتناعی بشویم. قد مر فی بعض المقدمات صفحه 24 انه لا تعارض بین مثل خطاب سله و خطاب لا تقصب علل امتناع، هیچ تعارضی نیست بین خطاب سله و لا تقصب علل امتناع. چرا؟ برای اینکه منات و حکمین موجود هست. صفحه 24 گفتیم تعارض دلیلین به ما هما دلیلان حاکیان، اون تعارض دوتا دلیلی که اون دلیلان حاکیان باشن، یعنی از باب تعارض نیست. که یقدم الاقوا منها دلالتن او سندن، تا مرجحات باب تعارض را ما اینجا ساری و جاری بدانیم. این اصلا از باب تعارض نیست بلکه از باب تزاحم است. بل انما هو من باب تزاحم المؤثرین والمقتضیین، بلکه از باب تزاحم هست، یا اینکه هر دوتا حکم مؤثرن یعنی هر دوتا فعلی هست، اول مقتضیان یا اینکه هر دوتا حکم اقتضایی هست. فیقدم الغالب منهما، بنابراین مرجحات باب تزاحم را اینجا باید جاری بکنیم، مقدم می شود غالب از این دوتا حکم. و ان کان الدلیل علی مقتضی الاخر اقوى من دلیل مقتضا، ولو اینکه دلیل یکی از هر از دلیل دیگر باشد. یعنی ما مرجحات باب تعارض را اینجا جاری نمیدانیم که اگر یکی از هر نسبت به دیگری باشد از هر را مقدم بر ظاهر بدانیم. هر دوتا منات و حکمشون موجود هست، به مرجحات باب تزاحم میپردازیم. اگر غالبش احراز کردیم فبه المطلوب. هازا فیما اذا احرز الغالب منهما، این در صورتی هست که ما غالب و اون اقوا را چی کردیم؟ احراز کردیم. اما اگر احراز نشد، از سوالت خارج نیست، یا هر دوتا فعلی هست، یکی فعلی دیگری اقتضایی، یا هر دوتا اقتضایی هست. و الا، یعنی اگر اون غالب احراز نشد، و الا کان بین الخطابین تعارضون، بین این دوتا خطاب چیه؟ تعارضه. البته تعارض به ذات نیست، بلکه تعارضه بفرمایید بالعرضه. اصطلاحاً در اصول میگن متزاحمین به ذات، متعارضین بالعرض. اینجا ما مرجحات باب تعارض میان جاری میدانیم که هر کدوم اقوا دلالتن یا سندن بود همونو عقد میکنیم. و الا اگر اون غالب احراز نشد کان بین الخطابین، البته اون دو تا خطابی که فعلی باشن، بعدش مرحوم آخون میگه و الا کان بین الخطابین تعارضون، بالاش می نویسیم تعارض بالعرض نه تعارض بذات. فیقدم الاقوا منهما دلالتن او سندن، بنابراین اون کدومی که اقوا دلالتن و سندن هستن همونو عقد می کنیم. و به طریق الان یحرز بهی ان مدلوله اقوا مقتضیین، و به برهان ان کشف می کنیم وقتی که این دال اقوا بود اون مدلول هم اقوا هست. خب هازا لوکان کل من الخطابین متکفنا لحکم فعلی، اگر هر دو تا حکم فعلی باشند اینجا تعارض بالعرض پیش میاد. اما اگر هر دو تا فعلی نباشن، یکی فعلی باشد یکی اقتضایی باشد، چی میشه؟ به همون فعلی تمسک میکنه. هر دو تا اقتضایی باشد، اینها ساقط میشوند و میریم جاری مجرای اصل اصول عملیه و برائت میشن. و الا یعنی چی؟ و الا یعنی هر دو تاشون فعلی نباشن، فلا بد من العقد بالمتکفل لذلک، باید عقد بکنیم به اون چیزی که متکفل از لذلک، یعنی فعلی هست، منهما لو کان، اگر یکیشون فعلی باشن، و الا یعنی هیچ کدومشون فعلی نباشه، هر دوتا انشایی باشن، فلا محیس عن انتهاء الى ما تقتضیه الاصول العملیه، این منتهی می شود به اصول عملیه و جاری مجرای اصل براءت خواهد بود. هر دوتا شأنیت دارند، آیا بر ما فعلیت پیدا کردند یا نکردند، شک در تکلیف و جاری مجرای اصل براءت. ثم لا یخلو، مطلب دوم تعریض به شیخ انصاریه. تعریض چی است؟ که آقا این تخصیصی که در این باب میخوره تخصیص عقلی است، نه تخصیص عرفی، بنابراین اون حکم اقتضاءا مرتفع نمیشود، بنابراین اگر اون مانع مفقود شد یکوی در صحت عبادت. این تمام جان مطلب است. ثم لا یخفا ان ترجیح احد دلیلین، اگر ما یکی از این دلیلین امر و نهی را مرجح دانستیم، که طرف نهی و مرجح میدونن مشهور، و تخصیص الاخر بهی، و اون امر رو تخصیص دادیم به این نهی، فی المسئله در این مسئله تزاهم، لا یوجب خروج مورد الاجتماع ان تحت الاخر رأسن، باعث خروج این اجتماع نمی شود از تحت اون دلیل دیگر که دلیل امر باشد رأسن، یعنی هم فعلا او را مرتفع بکند و هم اقتضاءا. فقط چی مرتفع می شود؟ فعلا مرتفع می شود. کما هو قضیت و تقیید و تخصیص فی غیرهما، چنانچه تخصیص عرفی در باب تعارض این گونه هست که رأسا اینو از تحت آخر خارج می کند، یعنی هم اقتضاءا و هم فعلا. مما لا یحرز فیه المقتضی لکل الحکمین، چرا؟ برای اینکه در غیر باب تزاحم احراز اون مقتضی لکل الحکمین نمی شود، مناطشون موجود نیست، بنابراین میگیم اقتضایی هم اینجا نیست، نه فعلیتی دارد و نه اقتضایی دارد، بل قضیتهو، بلکه این مقتضای این تخصیص در باب تزاحم، لیس الا خروجهو فیما کان الحکم الذی هو مفاد الاخره فعلیاً، اون چیزی که خروج پیدا میکنه از تحت اون حکم عام فعلیتش مرتفع میشود، ولیکن اقتضاءً موجود هست. و ذالک، چرا اقتضاءش برداشت نمیشه؟ و ذالک لثبوت المقتضی فی کل واحد من الحکمین فیها، برای اینکه فرض اینه که منات هر دو تا حکم موجوده، نمیتونیم اقتضاءش رو برداریم، میگیم فقط از مرتبه فعلیت مرتفع شد نه از مرتبه اقتضاء. بنابراین ثمره بحث کجا میشه؟ اگر جای اومد این چی؟ نهی مرتفع شد، این مانع مرتفع شد، میگیم امر به اون شی چون اقتضایی موجود هست باعث صحت صلات میشه، ولی شیخ انصاری میگه وقتی که امر اقتضایی هم نداره باعث فساد صلات خواهد شد. فاذا لم یکن المقتضی، تمام کنیم، فاذا لم یکن المقتضی لحرمت الغصب مؤثرا لها، بنابراین اگر جایی اون حرمت غصب مؤثر نباشد، یعنی فعلیت نداشته باشد، این مانع مفقود بشود، چجوری اون مانع مفقود میشود؟ به سه دلیل، لاضطرار او جهل او نسیان، شما به اون نهی نسیان داشته باشی یا جهل داشته باشی یا اضطرارا وارد اون شده باشی، کان المقتضی لصحت صلات مؤثرا لها فعلا، اون مقتضای در صحت صلات مؤثر می شود و فعلیتش برمیگرده، چرا؟ برای اینکه مانعش مفقود شده. کما اذا لم یکن دلیل الحرمه اقوا، مانند جایی که ما اصلا دلیل حرمت و اقوا ندونیم، جانب امر را مرجح بدونیم، چجوری نماز صحیحه؟ در این فرض هم نماز صحیح هست. او لم یکن واحد من الدلیلین دالن علی الفعلیت اصلا، یا اینکه حکم یکی فعلی باشد یا حکم یکی اقتضایی باشد، یعنی امر فعلی باشد و نهی اقتضایی باشد. چجور اونجا نماز صحیحه؟ مرحوم آخون میگه اینجا هم نماز صحیحه. حالا دیگه وقتش باشد فهم قدحه باشه ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.